سین نگاهی به سینمای کوتاه. ایرانیان عزیز سلام، من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز قرار گرفته و در 30 روز از خرداد ماه سال 3 شنونده شبکه رادیویی نمایش و برنامه سین هستید. امشب هم افتخار این رو دارم که برنامه سین رو به اتفاق همکارانم به شما تقدیم کنم. تا حلوش ساعت 22 با ما همراه باشید. مثل همیشه در سین راجع به فیلم کوتاه گپ خواهیم زد. مهمانان عزیزی داریم امشب، غیر از این که در خدمت یک کارگردان خوب هستیم، راجع به یکی از جشنواره‌هایی که در کشورمون قراره برگزار بشه، جشنواره ملی رسانه‌های ایران، با دبیر این دوره از جشنواره هم گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت. شنونده ما باشید. این روزها فیلم کوتاه و برای بچه‌هایی که دارن توی حوزه فیلم کوتاه فعالیت می‌کنند، همه دارن فیلم‌هاشون رو آماده می‌کنن، شاید روزهای آخر پس تولیدشونه و می‌خوان برسونن به 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که گرید ای جهانی هست و یکی از مهمترین جشنواره‌هایی که در حوزه فیلم کوتاه در منطقه غرب آسیا برگزار میشه هست. و خب حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران خودش افتخار بزرگی است که خیلی از فیلمسازهای خارجی هم دوست دارن توی این جشنواره حضور پیدا کنن. سال گذشته اگر اشتباه نکنم بیش از 6000 اثر از جای جای دنیا به این جشنواره رسید و خب خیلی خوبه که این جشنواره داره در کشورمون برگزار میشه و متولیش ما هستیم و تونسته جای خوبی رو در جامعه فیلم کوتاه جهانی برای خودش دست و پا کنه. اما بریم به سراغ مهمان عزیزی که امشب در خدمتش هستیم، فرید حاجی نازنین. فرید سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت، برنامه سین.
خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای کریمی عزیز.
خیلی خوش اومدی. فکر کنم بیشتر حدودا یک ماه خورده پیش بود که ما به اتفاق بقیه همکاران در بسته اتاق فرار در خدمت شما بودیم و راجب فیلم اسم فیلم چی بود؟
گوشتلخ
راجبش صحبت کردیم. امشب میخواییم مشخصا راجب خود فرید حاجی صحبت کنیم. فرید حاجی الان چند سالته فرید؟
من الان 30 73.
73 چه سالی اصلا فکر کردی که میتونی کارگردان بشی، میتونی به حوزه فیلم کوتاه علاقه‌مند بشی؟
من از سال 89 اولین فیلم کوتاهمو ساختم در 16 سالگی با دوربین VHS خانگی.
یعنی فیلم کوتاهی بود که میتونی الان بهش بگی فیلم یا نه؟ یک فیلم
نه نمیشه الان بهش گفت واقعا فیلم. همون موقع هم نمیشد بهش گفت.
نه منظورم میدونی منظورم چیه؟ خب خیلی از فیلمسازا یه سری فیلمای کلاسی دارن، یه سری فیلمای دارن که برای خودشونه، ولی مثلا میگه من اولین فیلمم رو که فیلم حرفه‌ای بود و تجهیزات حرفه‌ای داشتم، کست حرفه‌ای داشتم، فلان سال شروع کردم. تو سال 89 اولین فیلمی که تازه شروع کرده بودی مشق کنی؟
بله، اولین تلاشم رو بود. ولی اولین فیلمی که درست حسابی زبان سینما درش هست، جشنواره دو ستاره، سال 1396 بود با نام چرخ.
یعنی 7 سال مشق کردی. برگردیم به همون سال 89، حالا میرسیم به فیلم اول تو.
بله بله.
چه شد که اونو ساختی و کجا به کی نشون دادی، کجا ساختی؟
آره من والا خیلی جالبه داریم راجب اون صحبت میکنیم. تو هیچ وقت راجب اون اصلا فکر کنم اولین بار تو این چند سالی که بالاخره مصاحبه میکنم اصلا، تا حالا خیلی جالبه. سال 89 من اول دبیرستان بودم و عاشق بازیگری بودم، میخواستم جلوی دوربین جلوی لنز بازی کنم. همین یک دوربینی رو مهیا کردیم، یه نفر رو گذاشتیم به عنوان فیلمبردار و میرفتم جلوش یه سری موقعیتی رو بازی میکردم و اونا رو بردم. یکی از اقواممون چسبوند به همو کردیمش فیلم، به هیچ کس نشون نداد، مثلا به همون اقواممون دوستانمون. بله بله بله، مسئله بازیگری بود اون موقع برام. من از کودکی مثلا تئاتر دبستان کار میکردم، به تعزیه کار میکردم، هنوزم گاهی تعزیه کار میکنم، خیلی دوست دارم میکنم. موقعیت های نمایشی از کودکی دوست داشتم و اون فیلم به خاطر بازیگری در واقع کار
کردم. یعنی بازی میکردی تعزیه؟
بله من هنوزم میکنم. بله
چقدر جذاب. خب
بله، بعد تا از 89 تا 95 هر سال یه فیلم ساختم، همون مدلی، همون
برای
مدلی.
خودت،
برای خودم،
نزدیکانت نشون میدادی؟
آره دوست داشتم. اصلا نمیدونستم چیزی به نام جشنواره هست باور بکنید. یعنی اصلا سال 92 سه یه نفر دید گفت میدونستی یه چیزی هست به نام جشنواره، تو میتونی بفرستی تو.
آره
کم زودتر 90 91، که اصلا من از سال 92 رفتم اولین بار که فیلم کوتاه تهران، سال 92 رفتم پردیس ملت بود.
رفتی فیلم دیدی؟
آره. بعد اون موقع فهمیدم آها من باید فیلمی مثلا با گرامر سینما، و فیلم با گرامر سینما 3 سال طول کشید تا درستش رو بسازم. یعنی فیلم سال 93 94 95 هم باز جالب نشد، 96 یه دیگه رفت جشنواره، خب کاندید شد فلان شد.
یکی دو سال یا حالا 3-4 سال کجا رفتی آموزش دیدی؟ آموزشگاه خاصی رفتی؟
بله
رفتی
بله.
دوره فیلمسازی
دو جا به طور خاص.
حالا اسم نبر.
آره.
چیز بوده؟ فیلم کوتاه تهران و انجمن سینمای جوان هم بوده؟
نه هنوز فیلم کوتاه تهران رو پر و پا قرص فیلم کوتاه تهران رو میرفتم. چرا پر و پا قرص؟ تمام سانسا رو از سال 1992 تا الان هیچ سانسی رو از دست ندادم.
یعنی همه فیلم ها رو دیدی؟
اصلا هیچ فیلمی نبوده تو بخش رقابتی ملی باشه و نهی باشم. آره بابا همه اصلا یک دونه
فیلم میپرسم. من پارسالو حالا هم هر سال نتونستم کامل ببینم، مثلا بخش بخش دیدم، ولی مثلا دوره قبلی و دو دوره قبلی رو همه رو بخش داستانی رو آره میپرسم. حالا یادم بیاد اسما رو میپرسم. خب
بعدش انجمن هنو آموزش ندیده بودم فیلم ها رو میساختم، و سال 95 96 دیگه یه ورکشاپ حسابی رفتم.
استادت کی بود؟
شهرام مچری.
به به.
آره.
خب
بعد آقای مچری عزیز گرامر سینما رو به ما خیلی یاد میداد. من هی فیلم کلاسی میساختم. اولین فیلممو ساختم و یه جوایزی گرفت و مثلا در جشن تصویر سال تقدیر شد ازش، در جشنواره دانشجوی امید کاندید شد توی بخشی. و سال 97 رفتم انجمن و اونجا مهمترین اتفاق سینمایی زندگیم افتاد. سال 97 که دانشجوی انجمن سینما جوانان دفتر ویژه تهران شدم، که الان در واقع اونجا درس میدم بعد از 5-6 سال
در دفتر تهران.
بله بله دفتر ویژه تهران. آره.
آقای
عسکری،
آقای عسکری از دوستان عزیز ما هستن، همینجا هم بهشون سلام میکنم. خب
واقعا سلام بهشون. سال 97 من اونجا آموزش دیدم دیگه. اون موقع موقعی بود که من تو هر کلاس یه فیلم میساختم، سر ورکشاپ ادیت یه فیلم میساختم با رویکرد تدوین، یه فیلم میساختم با رویکرد تدوین، سر کارگاه فیلمبرداری یه فیلم میساختم با رویکرد فیلمبرداری، سر کارگاه عکاسی، یعنی همه این. یعنی من در 9 ماهی که انجام بودم 9 تا فیلم کوتاه کلاسی ساختم.
عجب.
که یکیشون دیگه بود گوشت تلخ.
یعنی در کلاس گوش تلخ آره، ساختی آره. چقدر جذاب آره.
یعنی در تولید یکی اون کلاس، اسم اون کلاسه بود کارگاه کارگردانی پیشرفته.
استاد کی بود؟
مسئول اون بود آقای آرمین ایساریان.
آرمین ایساریان خب
آره.
و گوش تلخ چندمین فیلمت بود گوش تلخ؟
واقعا میتونم بگم دومین فیلم حرفه ایم بود بعد اون فیلمی که سال 96 اتفاقی خوبی براش افتاده بود چرخ اگه کلاسی ها رو حساب نکنیم، ولی کلاسی تا موقع در 12 تا بالاخره شده بود دیگه.
اولین کلاسیایی هم که میونه کلامت این کلاسیایی هم که در دفتر تهران میساختین همه با گرامر سینما و با تجهیزات حرفه‌ای و با افراد حرفه‌ای میساختی،
با گرامر با زبان سینما که حتما داشت، تجهیزات البته از انجمن میگرفتیم، حرفه‌ای بود تقریبا، نه اونقدر حرفه‌ای مثل دوربین الکسا و رد طبیعتا نبود، دوربین آلفا 7 اینا بود، عواملمون حرفه‌ای نبود، بچه کلاس بودن. گوشتپ رو هم به بچه کلاس ساختیم، یعنی فیلمبردارمون از هنرجوی کلاس بود، مدیر تولید، برنامه ریز، دستیار، خودم، همه، فقط صدا بردارمون حرفه‌ای بود و تدوینگرمون. یعنی
من اینو نمیدونستم،
بله بله، یه فکر کلاسیه، ولی خب دیگه انقدر کلاسی ساخته بودم که شکل کلاسی نداره گوشتن اصلا. یعنی انقدر اتفاقای خوبی به گوشتن برای من افتاد که بعدش فیلمای دیگه که ساختم انقدر هنوز موفق نشدن. یعنی گوشتن خیلی رو زندگی کاریم تاثیر
خب گوشتن چه اتفاقی براش افتاد؟ کجاها نمایش داده شد؟
والا مهمترین های داخلیش که نامزد سیمرغ بود سال 99
در گرفت اون سال ارفاق گرفت؟
نه نه نه، وضعیت اورژانس
و خانم اسمی خانم.
بله بله. به غیر از اون گوشتق در جشنواره فیلم کوتاه تهران در دو بخش ملی و مسابقه بزرگ بین الملل هم قبول شده بود.
یعنی تو فیلم گوشتق فیلمی بود که راه پیدا کرد به
مسابقه بزرگ،
مسابقه بزرگ سینمای ایران،
همون بخشی که بخش اگر جایزه بگیری معرفی میشه به اسکار. بله بله بله. اونجا هم بله رفت. جشن حافظ کاندید بهترین فیلم کوتاه شد. جشن خانه سینما هم در رقابت حضور داشت. در جشنواره نهال تو 5 رشته کاندید شد، یه تندیس گرفت، دیپلم افتخار بهترین فیلم گرفت. در جشنواره امید در 3 بخش کاندید شد. داخلی در جشنواره 10 دوباره بود کاندید شد. در بین الملل هم مهمترین اتفاقش فیلم های ایرانی زوریخ سوئیس بود، جشنواره فیلم های ایرانی زوریخ سوئیس. و مهمترین اتفاق بین المللش جشنواره امیر کاستاریتسا بود، جشنواره کاستندورف که اون چون سال کووید بود، اولین سال کرونا بود، جشنواره آنلاین بود، یه گفتگوی با آقای کاستاریکا همه فیلمسازا میکردن که گفتگوی که من باهاشون کردم و زیرنویس کردم و مثلا تو صفحه خودم گذاشتم، خیلی گفتگوی بود دیده شد و با خیلی آشنا شدم تو سینمای ایران، خیلی با هم ارتباط گرفتم، من با خیلی ارتباط گرفتم چون آقای کاستاریتسا در اون گفتگو خیلی نسبت به گوشتن علاقه و
فیلمو دوست داشت،
خیلی زیاد تمام گفتگوها رو با تمام فیلمسازا ما دیدیم. اصلا اینجوری نبود واقعا، مثلا ما فکر کردیم فقط فیلم ما رو دوست نداره، داره تعارف میکنه با همه فیلمسازا جوونن فلان، بعد دیدیم بقیه گفتگوها رو هیچ، اصلا خیلی فقط تحلیل میکرد، ولی واقعا گوشتن
تعارف نداشت.
آره واقعا اصلا تعارف نداشت، خیلی جدی بود، ولی گوشتخ رو هستش، گفته گوشت رو فضای مجلی هست.
و بعد از اینکه گوشتخ رو ساختی اتفاقات خیلی خوبی برات رخ داد، همین ده. که فیلمت رو در بین اون همه فیلمی که توی بخش مسابقه سینمای ایران حضور دارن راه پیدا میکنه، فکر کنم مثلا یکی دو تا اثر داستانی میره به بخش مسابقه بین الملل.
اون موقع 5 تا
خب 5 تا که 5 تا داستانی رفت.
بله بله.
اشتباه نمی‌کنی چون مثلا سال گذشته یکی یا دو تا داستانی رفت، یه مستند رفت، یه دونه مثلا تجربی رفت، ولی اون سال 5 تا داستانی
بله
رفت.
اصلا یادم میاد
باز هم خودش خب ماجرای خیلی جذابی هست و تازه فهمیدن که یه فرید حاجی هست که داره فیلم میسازه، مثلا کارش خوبه،
خدا رو شکر که اینجوری.
بعد از اون حالا قبل از اینکه بریم سراغ اینکه چه فیلمی رو ساختی و رفتی سراغ فیلم بعدی، اینکه شناخته شدی توی بچه های فیلمساز چه حسی داشت، چه اتفاقی رو رقم زد برات؟
ابعاد مثبت و ابعاد منفی.
منفی هم داشت؟
بله بله. ابعاد منفیش این بود که خودم از خودم توقعم پیچیده شده بود، فکر میکردم برای فیلم بعدی باید شق القمر بکنم و این طبیعتا استراب به بار میاره. من الان دوستان نزدیکم که خیلی فیلمساز درخشیده در فضای بین المللی و داخلی فیلم جدیدشو میخواد بسازه، حسابی استراب داره. فکر میکنه خب من فیلم جدیدم اگه موفقیت قبلی، چون موفقیت فیلم قبلیش خیلی درخشید، الان نگرانه. من یاد خودم افتادم 3 سال پیش 4 سال پیش بعد گوشتب خیالم چقدر نگران شده بودم، گفتم حالا من چیکار بکنم برای فیلم بعدی. ولی ذره ذره این نگرانی رو با عشق به سینما آدم میتونه ترمیم بکنه، آدم یادش بیاد که چی رو دوست داشت. اگه واقعا جشنواره رو دوست داشته باشیم به طور خاص و صرف گمراه شدیم طبیعتاً دیگه. من یادم اومد من زبان سینما رو دوست دارم، برداشت بلند رو دوست دارم، مدیوم شات دوست دارم، زوم دوست دارم، تدوین تند آیزنشتاینی دوست دارم. وقتی اینا رو دوست دارم، حالا خب برگردم به علاقه خودم و این عباد منفیش بود که گفتم، ولی خب خدا شکر تونستم ترمیم کنم عواطف خودم رو. ولی بخش مثبتش این بود که روابطم، بله، من فیلم بعدیم رو، یعنی فیلم های بعدیم رو، چون دوتا ساختم بعدش، خیلی راحت تر ساختم. یعنی اصلا پیامی که میدیم، زنگی که میزنیم با بچه هایی که بالاخره حرفه‌ای ترن، عواملی که سرشون شلوغه، دیر جواب میدن، بعد جواب میدن، تو قبل از گوشتن اصلا جوابی نمیدادن،
عجب.
الان جواب میدن، زودتر جواب میدن و خب این خوبه. ولی بچه هایی که دارن تازه کار میکنن، اگه صدای ما رو دارن و کسی جوابشون رو نمیده، خیلی اتفاق مبارکیه. چرا مبارکه؟ شعاری نمیخوام بگم، چرا مبارکه؟ چون شما مجبور میشی تو خودت حرفه‌ای بشی. حرفه‌ای بودن خودت باعث میشه که فیلم خوبی بسازی بدون هیچ کس. الان من واقعا جسارتا اعتماد به نفس اینو دارم که برم توی مثلا مدرسه دبیرستان با چند تا دانشجو دبیرستانی فیلم کوتاه بسازم. واقعا بخاطر اینکه تدوین، صداگذاری، اصلاح رنگ و نور، فیلم برداری، همه اینا رو مجبور بودم هی خودم انجام بدم. من دیگه میدونم چیکار کنم دیگه. من همین خیلی کارگاه لو باجت میذارم، جای متفاوت میذارم و فیلمام لو باجت میشه. الان فیلم آخرم رو حالا فکر کنم میخوام بهش برسیم، خیلی یعنی هزینه بسیار محدود، چون همین کارشو میدونم با چیکار کنم.
اصلا خودش یک هنر دیگه. ببین ما توی همین برنامه یا برنامه سینماگران وقتی با بعضی از کارگردان‌ها صحبت میکنیم، به عنوان مثال بخوام بگم، حالا اسم نمیبرم، من توی همین برنامه کارگردان فیلم کوتاهی که آثارش رو ساخته و دیگه فقط صرفاً صبر کرده که یک سرمایه گذاری از اونور کوه بیاد با سوار بر اسب بیاد که بگه آقا شما این میلیون یا این میلیارد رو بگیر بیا فیلم رو بساز. نه آقا اینطور نیست
اصلا.
شما اول اینکه باید مدیریت کنی، دو اینکه فیلمت رو میسازی تازه کارت آغاز میشه.
بله.
که بری آقا فیلمت رو پخش کنی، راجع به فیلمت حرف بزنی، راجع به فیلمت گپ بزنی با فیلمساز، با دانشجوی سینما،
با رسانه،
با رسانه.
بله.
و اینکه اصلا آقا تو باید یه کاری بکنی که گاهی خب به هر حال مشکلاتی پیش میاد در زمینه بودجه، تو باید بتونی اون مشکل رو مدیریت کنی.
بله.
آقا فلان نور نیست، خب آقا بیا یه کاری بکن،
آفت.
یه لامپی بخر، آفت. یه کاری انجام بده، یه تکنیکی بکن. این میشه کارگردانی. یه سری از دوستان ما کارگردانی رو اینطور معنا میکنن که خب آقا همه چیز حاضر، بازیگر اونجا، من از تو اتاق کارگردانی بیام برم بیرون بگم 3-2-1 حرکت.
اصلا اینطور نیست و واقعا نگاه شما درسته. زمانی که ما تجهیزات نداریم، مجبور شیم با نور شهر یا با نور خورشید یا با مهتاب فیلم برداری بکنیم، هم نیروی خلاقمون رو به کار میگیریم، هم یه راه فراریه برای بیپولی. به هر حال تعارف نداریم. تمام جای دنیا هم فیلمسازی گرون و سخته. هیچ جای دنیا اینجوری که ما فهمیدیم و گپ زدیم با دوستامون و مطالعه کردیم، تمام جای دنیا فیلمسازی گرون و سخته. آه گرون و سخته، نمیتونیم فیلم بسازیم چه کوتاه چه بلند. راه های ارزان قیمت رو پیدا کنیم، با نورهای ارزان قیمت کار کنیم، کار کردن باشون رو یاد بگیریم. اگر مثلا من نور ندارم، نور گرونه، نور کم دارم، چگونه میتونم یک فیلم کم نور رو بسازم؟ حالا این کم نوری رو چگونه میتونم در درون مایه فیلمم دراماتیزه کنم که فرم و محتوا به هم بیاد؟ باید اگر عاشق سینما هستیم، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرده. و به قول شما وایسیم عقب و که من صدا دوربین حرکت بگیم، نداریم واقعا. خیلی زودتر پیشنهاد برادرانم اینه شغلمون رو عوض کنیم و واقعا بریم جای دیگه.
چون سخته واقعا، شاید از دور جذاب باشه.
بله.
که آقا وای شما دارید کارگردانی میکنید یا شما دارید بازیگری میکنید، شما دارید برنامه سازی میکنید. نه.
بله.
وقتی بیای توی گو تازه متوجه میشه که آها الان من چه کارهایی باید انجام بدم. نکته اینه. و خب فیلم گوشتلخ ساخته شد و رفتی سراغ ساخت فیلم بعدیت که البته با خودت یک کنکاشی داشتی که من باید یک فیلمی بسازم که دیگه
ویژه‌تر
باشه. خب چه شد؟
بله، من بعد از گوشتلخ یک دوستی پیدا کردم که بهم گفت من میخوام یک فیلمی بازی بکنم که تو بسازیش. بعد من گفتم که خب اجازه بده بین طرحام ببینم مثلا کدوم کاراکتر به صورت تو میاد، شخصیت به صورت تو میاد. یه شخصیتی رو پیدا کردم و نوشتیم و ساختیم و در حقیقت، ولی اون فیلم چون تهیه کنندش خود دوستم بود، قرار شدش که دیگه خودش کلن کارهای پیگیری پخششو انجام بده و اصلا من دیگه عملا حقوقی بر فیلم ندارم که اصلا دیگه هر کاری با فیلم میکنه خودش انجام بده.
بازیگر اسپانسر بود بنویم.
آره، ولی یه تفاوتی وجود داره با بازیگر اسپانسر. یک ذره کلمه منفی، معانی منفی رو متبادر میکنه، مثل پول بدم بازی کنم نبود واقعا، به خاطر اینکه
میخواست تولید کنه.
بله،
خودش یعنی هم علاقه داشت به بازی.
بله، این مسئله رو داشت، میگفت من میخوام یه فیلم بازی یه تولید بکنم که با سینما آشنا بشم، ولی عاشق بازیگریم. تو این کارو میکنی؟
ولی تهش همون میشه.
ولی تفاوتی
باید من هی داشتم فکر میکردم خب چه تفاوتی داره، چه تفاوتی بگو.
تفاوتش اینه که من از مرحله قبل از فیلمنامه میدونم میخوام با یه آدمی کار بکنم و یک اثر درست حسابی و فرم با زبان سینما تولید میکنم. یه وقتی هستش ما الان میشناسیم دفاتری که همه میشناسیم دفاتری که میگن آقا پول بیارین نقشه رو بگیرین.
الا ماشاءالله من همین الان برات لیست میکنم.
نقش فروشی اون، نقش فروشی. من یه پروژه‌ای دارم 7 تا بازیگر مکمل داره، دو تای اصلی و مشهور میذارم، مکملا رو نقش فروشی میکنم،
خرج فیلمم دارم.
ما یک سال و نیم قبل از تولید فیلم در یک جلسه نشسته بودیم بعد جشنواره، دوستم چه پیشنهادی داد، گفتم من همچه فیلمنامه برایم دارم یا نه. رفتم فیلمنامه رو دیدم، میرفتیم پلاتو تمرین میکردیم، دغدغه های خودش رو میپرسیدم. خیلی برو بیا داشت، خیلی یه جوری بود که اصلا با هم ساختیم، یه جوری با هم صفر تا صد بردیم.
متوجهم، یعنی اینطور نبود که حالا به هر نحوی. تو هم خب حتما زیر بار شرایطی نرفتی و گفتی آقا اگر تو آماده رفتن جلوی دوربین شدی من فیلمو میسازم.
طبیعتاً ولی اینو خیلی زود فهمیدم که آمادگیشو داره با من، یعنی آدمه بهش اعتماد داشتم. یه چیزی هم هست، همه جای دنیا این اتفاق وجود داره. یعنی دیگه متیو مکانهی هم برای سریال ترو دیتکتیو میبینیم که مثلا تهیه کننده اجراییه.
من همین الان حالا اسم نمیخوام بیارم، بازیگرانه مشهوری هستن.
بله.
که وقتی میخوان نقشی بازی کنن یا وقتی پیشنهاد میشه از طرف کارگردان، با خودشون یک بودجه هم خواهند برد سر اون.
بله.
پروژه.
ولی این اتفاق لزوما نامبارک نیست.
درست.
ولی گاهی اوقات میتونه نامبارک بشه.
بله.
زمانی که ما حقانیت سینما رو به پول بفروشیم، مثلا میگیم خب حالا بیاین پولو بگیریم بسازیم دیگه، آب ببندیم، اینجوری خب قطعا بده. ولی چه بسا وقتهایی که ما پولو از یک جای منطقی به دست میاریم ولی بازم میریم میگیم بسازیم دیگه.
بله.
این خیلی بدتر از وقتی که یه آدم بره با یک بازیگری که سرمایه میذاره درست کار بکنه.
اسم فیلم چی بود؟
اسم فیلم بود لهله.
لهله که توی کدوم جشنواره ها؟
جشن خانه سینما بود و 57 دوره هیوستون تگزاس.
Oh, oh, oh. سپاسگزارم که همچنان شنونده شبکه رادیویی نمایش و برنامه سین هستید. بخشایی از فیلم کوتاه لهله به کارگردانی فرید حاجی رو شنیدیم. حالا حتما فیلم گوش تلخ رو هم بخشایش رو براتون پخش خواهیم کرد. و گفتی که دو تا جشنواره رفت و رفتی سراغ فیلم سوم.
بله، فیلم جوجه رنگی که الان در مرحله نسخه اولیه تدوینه که بهش اصطلاح میگیم راف کات.
بله،
و دیگه کم کم داره نسخه نهایی تدوین یا فاین کاتش آماده میشه همین دو سه روز که بره برای مراحل صدا گذاری، رنگ، نور، موسیقی و انشالله برای فیلم کوتاه تهران که آخر تیر ماه ددلاین آخرین فرصت ارسالش هست بفرستیم فیلم.
بسیار عالی.
جوجه رنگی
ماجراش چیه؟ جوجه رنگی
جوجه رنگی بله بله جوجه رنگی قصه کودک و نوجوانه. یک نوجوان پسر، کودک پسر 9 ساله ایه، با مادرش تنها زندگی میکنن. مادرش به تازگی جدا شده و نبود پدر باعث پرخاشگری در این بچه شده. این بچه حیوان آزاری میکنه و مادر میخواد برای اینکه بچه رو از حیوان آزاری دور بکنه، میخواد بچه رو راضی بکنه ببره پیش پدر برگردن. ولی مانعی که وجود داره اینه که پدر تندخوه، عصبیه، سرزنشگره و میگه من کار زیاد دارم نمیتونم مثلا، و بچه هم اینجوری لج کرده. مادر این وسط داره میانجیگری میکنه که رابطه دوباره بشه رابطه قبلی.
نکته اینه که ژانرش درام میتونه باشه یا؟
بله، درام. اگه ژانری بخوایم صحبت بکنیم، یک تریلر روانشناختیه.
یک تریلر.
به خاطر اینکه فضای ترسناک و مثلا هولناکی برای بیماری بچه ترسیم کردیم.
درسته.
مثلا رفتی روزماری بیبی پولانسکی.
رفتی مثلا به سمت این که بخشایی از وحشت، جان وحشت رو هم داشته باشه.
مقداری. به خاطر اینکه بگیم مثلا نبود پدر، خانواده‌ای که از هم گسیخته شده، بعضی وقتا هولناکی به بار میاره.
درسته. آره. درسته. و با انجمن سینمای جوانان همکاری داره این فیلمت، یعنی
بله،
فیلم
بله،
محصول
بله.
انجمنه. تونستی بله. توی پیچینگ مبلغی رو دقیقا. چقدر گرفتی؟
دقیقاً من 130 گرفتم
پارسال.
همین نه دیگه، اسفند گرفتم و فروردین.
یعنی پیچینگت کی برگزار شد؟
بهمن.
بهمن ماه. خب ان شاءالله که اتفاقات خوبی برای جوجه رنگی بیفته. و تو الان تدریس هم میکنی در دفتر تهران؟ چی درس میدی؟
من تاریخ، آشنایی با سینما و کارگردانی. آشنایی با سینما مثل تاریخ سینما، مثل زبان سینما اینها. کارگردانی هم که دیگه اصول کاری، بلاکینگ و دکوپاژ و میزانسن و بازیگردانی.
اون اعتماد به نفسی که باعث شد برید سمت تدریس، چون من دیدم توی فضای مجازی کارگاه‌های دیگه‌ای هم برگزار می‌کنی توی جاهای مختلف، چی باعث شد برید سمت تدریس؟
بله، یکی اینکه من انتقال مطلب رو خیلی علاقمندم و دریافت مبلغ مطلبم خیلی علاقمندم. یعنی
دریافت مبلغ رو هم البته
مبلغ خیلی بیشتر علاقمندم. علاقه حتی یعنی لغزش کلامی به قول فروید الان زد که اصلی علاقه اصلیم که دستم رو شد به طور خیلی عمومی. ببینید یادگیری رو، چه یاد دادن چه یاد گرفتن، واقعا متوجه شدم علاقه اصلی زندگی من. دوست دارم نجومم یاد بگیرم واقعا. همین دوست داشتم مثلا موقعی که روانکاوی هم دانشگاه روانشناسی خوندم، کلا دو مقطع روانشناسی خوندم، یه مدت روانشناسی هم درس میدادم توی مرکزی. علاقم بود، علاقم به انتقال مطلب بوده.
درست.
خب حظ نظری هم میبره آدم دیگه. یعنی که شما غور میکنی توی نظریه های سینمایی،
مثلا خودش باعث میشه که تو به عنوان یه کارگردان بخشی از مسائل رو برای خود دوره میکنی، به دنبال مطالعه بله. هستی. من با کارگردانی توی این برنامه صحبت کردم، میخواستم اینطوری دست بندازم تو صورت خودم، صورتم رو خراش بدم وقتی گفت که آقا من اهل کتاب خوندن نیستم. کارگردانی که گفت من اهل کتاب خوندن نیستم و من چی میتونستم بهش بگم؟ ولی خب تو
داشتی میپرسین اهل چی؟ شاید مثلا یک جایگزینی شاید
میگو فیلم میبینم، ولی واقعا اصلا قابل قیاس نیست به نظر من. کسی که مطالعه نمیکنه و فیلم رو جایگزین کتاب میکنه اصلا فکر میکنم تکلیفش مشخصه.
ولی خب واقعا خیال انگیزی که در کتاب وجود داره در
تو خب باعث میشه که آقا در کنار تدریس بری سراغ این که آقا مطالعه کنی، دانش خودت رو به روز نگه داری، چون بیرو درواسی دانشجویی که میاد برای تحصیل سینما پر از سوالات مختلفه و اگر ذره‌ای متوجه بشه که اون استادی که اونجا نشسته، اون مربی که اونجا ایستاده، اگر دانشش کمی کمتر از اون چیزی که فکر میکنه باشه، خب دیگه نمیشه اون با اون دانشجو حتی هم کلام شد، چه برسه به این که بخوای بهش نکاتی رو انتقال بدی. و برنامه‌ت برای ساخت فیلم بلند چیه؟
ببینید، من دو تا فیلمنامه بلند دارم که برای هر کدومشون یه سال و نیم دو سال زمان گذاشتم. و یعنی یکی از اول کرونا تا 400 نوشتم، یکی از 401 تا همین اخیراً. هر دوشون